الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يرد عليك إن هذا الترازي إن كان ترازيا آخر حادثا بعد العقل فإن كان لا على وجه المعاصاه بل كل منهما رزي بتصرف الآخر في ماله من دون ملاحظة رضاء صاحبه. بحث در این بود که اگر بین دو نفر یک عقد قولی غیر واجد الشرایط محقق بشود، آیا چنین عقد قولی عنوان معاطات رو دارد یا خیر؟ فرمودن که در مسئله سه قول وجود داره. مرحوم فقیه عاملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه در مقام جمع بین قول اول و قول سوم برآمدند و فرمودن که اون کسانی که میگویند این عقد قولی غیر واجد الشرایط عنوان معاطات رو نداره، مقصودشون این است که رضایت مقید به صحت معامله است و چون معامله صحیح نیست پس رضایت وجود نداره و در نتیجه معاطات هم واقع نمی شود و اون چه که قبض می شود عنوان زمان به او تعلق پیدا می کنه. اما مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی که می گویند این عقد قولی غیر واجد الشرایط معاطات هست، اینها روی دو فرض این حرف رو دارن. یکی روی این که اون ترازی بعد از علم به فساد و عقل یک ترازی جدید باشه و دوم این که ترازی مطلق باشه. این خلاصه فرمایش صاحب مفتاح الکرامه بود. مرحوم شیخ فرمودن این دو فرضی که برای کلام محقق ثانی و شهید ثانی شما بیان کردید هر دو فرضش محل اشکاله. فرض دوم رو یک اشکال بهش وارد کردن. فرض دوم این بود که ترازی من اول الامر یک ترازی مطلقه مقید به صحت معامله نیست، که این رو مرحوم شیخ جواب دادن و بعد فرمودن فرض اول که ترازی جدیده دارای چهار اشکاله که سه اشکالش رو در بحث گذشته ملاحظه فرمودید. در بحث امروز اشکال چهارم بر ترازی جدید رو بیان می کنن که مهمترین اشکال بر ترازی جدیده. شیخ می فرماید شما که میگویید یک عقد قولی فاقد الشرایط واقع شده و بعد از عقد یک ترازی جدید محققه، ترازی متعلق میخواد، این طرفین بر چی ترازی پیدا کردن؟ دو احتمال در اینجا وجود داره که بنابر احتمال اول اصلا معاطات نیست، بنابر احتمال دوم اصلا ترازی جدید نیست. غیر از این دو احتمال، احتمال سومی هم در کار نیست. احتمال اول این است که بگیم متعلق این ترازی جدید عبارت از ترازی بر اباحه است، یعنی هر کدام راضی‌اند به این که دیگری در مالش تصرف کند بدون اینکه رضایت او نسبت به تصرف این در مال او دخالت داشته باشه. عقد رو واقع کردن، علم به فساد پیدا کردن، حالا میگید یک ترازی جدیده و در احتمال اول میگیم ترازی جدید بر اباحه، یعنی زید راضیه که امر در مالش تصرف کنه، اعم از این که امر هم راضی باشد که زید در مالش تصرف کند یا نباشد. امر هم راضیه که زید در مالش تصرف کند، اون هم اعم از این که زید راضی باشه که در امر در مال او تصرف کنه یا نباشه. این رو اصطلاحاً بهش میگن اباحه غیر معاوضی یا اباحه مجانیه، یعنی اباحه‌ای که مقابل نداره. هر کدام راضی‌ان به این که دیگری تصرف کند، همین اعم از این که دیگری راضی باشه یا نباشه. لذا طبق این احتمال اول نتیجه این می شود این ترازی بر اباحه است، این اباحه مجانیه است، مجانیه یعنی عوض نداره، در نتیجه اصلا از عنوان معاطات خارج میشه و شما فقیه عاملی میخواستید یه کاری بکنید که کلام محقق ثانی و شهید ثانی رو حمل کنید بر یک فرضی که عنوان معاطات در او محقق باشه. احتمال دوم این است که ما متعلق ترازی را ملکیت قرار بدیم، یعنی عقد واقع شده، عقد فاسد، بعد علم به فساد محقق شده، حالا میگیم یک ترازی بر ملکیت کل واحد منهما محقق بشه، نه ترازی بر اباحه. هر دو راضی هن که مال هر کدام ملکه دیگری بشود در مقابل این که مال دیگری هم ملک او بشود. شیخ می‌فرماید این ترازی عنوان معاطات رو دارد، اما این بر می‌گردد به همون ترازی مطلق. این دیگه اسمش یک ترازی جدید نیست. چرا؟ می‌فرماید معنا نداره در یک عقدی که ابتداعا اینها ترازی بر ملکیت داشتن دو مرتبه یک ترازی بر ملکیتی محقق می شود. اینها در ابتدا که می خواستن عقدی رو برقرار بکنن هر دو ترازی داشتن بر ملکیت. ترازی بر ملکیت دیگه قابل تکرار نیست. بگیم خب حالایی که علم به فساد پیدا کردن مجدداً ترازی بر ملکیت پیدا کردن، بلکه اون چه که بعد از علم به فساد به عنوان ترازی محقق می شود همان استمرار ترازی سابقه. پس در فرض دوم مسئله عنوان معاطات رو دارد، اما ترازی جدید نیست. در فرض اول ترازی جدید بود، عنوان معاطات نداشت، بلکه اباحه مجانیه بود. در فرض دوم ترازی جدید نیست اما عنوان معاطات داره. پس شما صاحب مفتاح الکرامه یک فرضی را که هم ترازی جدید باشه و هم معاطات باشه نتوانستید برای ما درست بکنید و این بحث تمام میشه. یرد و علی ان هذا ترازی، این یرد و علی اشکال چهارم بر فرض اوله، که فرض اول همان ترازی جدید بود. این ترازی امکان ترازیان آخر، اگر یه ترازی دیگری است که حادثاً بعد العقد، بعد العقد حادث شده، خب اینجا دو احتمال و دو فرض داره. یک، و امکان لا علاوه چل معاطات. عرض کردم ترازی متعلق میخواد. شیخ میفرماد متعلق این ترازی چیه؟ ترازی احتمال اول این است که لا علاوه چل معاطات، یعنی لا علاوه چل عوضیه، قصد معاوضه ندارن. یه ترازی حالا بینشون محقق میشه، معنا میکنه بل کل من هما، هر کدام یک از این طرفین راضین به تصرف دیگری در مال او بدون ملاحظه رضایت رفیقش به تصرف این شخص فی ماله، یعنی فی مال صاحبه. زید میگه من راضیم توی امر در مال من تصرف کنی، اعم از این که توی امر هم راضی باشی که من در مال تصرف کنم یا راضی نباشی و بالعکس. خب پس متعلق ترازی اباحت میفرماد فهذا لیس من المعاطات، این معاطات نیست، بل هی اباحت مجانیه، این یک اباحه مجانیه. مجان در فقه غیر از مجان در عرفه، مجان در فقه یعنی اونی که عوض نداره، اونی که در معامله و در قرارداد عوضی برای او در نظر نمیگیرن. خب اون وقت اباحه مجانیه، اونم من طرفینه، هم زید اباحه کرده هم امر اباحه کرده. مثل این که من امروز بیام یه مالی رو به شما اباحه کنم، شما هم دو روز دیگر بخواید در مقابل این احسان یه مالی رو شما هم به من اباحه بکنید، این میشه اباحه مجانیه من الطرفین. اون وقت حبقا مادام العلم به رضا، مادامی که علم به رضایت باشه این اباحه باقی میمانه. مثل اباحت و تعامیست که صادقانه برای شما میاره، شما مادامی که علم به رضایت داری میتونید تصرف بکنید. ولا یکفی فیه عدم العلم به رجوع، عدم العلم به رجوع درش کفایت نمی کنه. در اباحه در معاطات، در اباحه در معاطات عدم العلم به رجوع کافیه. مثل اباحه در باب هبه، در باب هبه جایزه که برای متهم تصرف جایزه، تا چه زمانی تصرف جایزه؟ تا زمانی که علم به رجوع پیدا نکرده، یعنی علم به رجوع واحد. اما در اباحه الطعام عدم العلم به رجوع کافی نیست، باید علم به رضایت مالک داشته باشی. ولا یکفی در این اباحه عدم العلم به رجوع لانه کل اذن الحاصل من شاهد الحال، این اباحه مجانیه مثل اذن فهواییه که حاصل می شود از قرینه حالیه. ولا یترتب بر این اباحه اثر معاتات، اثر معاتات چیه؟ من اللزوم به تلف اهدل عینین، اگر اهدل عینین تلف بشه لازمه، یا جواز تصرف الهین العلم به رجوع. تا اینجا فرض احتمال اول تمام شد، حالا شروع میکنن احتمال دوم. احتمال دوم این است که ما متعلق ترازی را ملکیت قرار بدیم و امکان علی وجه المعاطات، یعنی و امکان این ترازی به نحو معاطات باشه. به نحو معاطات یعنی هر کدام ترازی پیدا میکنن بر ملکیت هر کدام در مقابل ملکیت دیگری. شیخ میفرماید این معاطات هست اما ترازی جدید نیست. فهذا لیس الا تراز سابق علی ملکیت کل منهما لمالک الاخر، این نیست مگر ترازی سابق. این علی ملکیت متعلق به ترازیه، ترازی سابق که ترازی بر ملکیت هر کدام یک از این دوتا، حالا کتاب ها داره لمالک الاخر، در بعضی از نسخ داره لمال الاخر، هر دوش قابل توجیهه، اما لمال الاخر اقرب به ذهنه. ملکیت هر کدام یک از این دو طرف لمال الاخر، اگه مالک باشه منهما رو باید زمین رو بزنیم به عینین، ملکیت هر کدام یکی از این دو عین برای مالک دیگری. خب و لیس ترازی جدیدا، این ترازی جدید نیست. بناء علی ان المقصود بالمعاطات از تملیک، بنابر این که مقصود در معاطات تملیک باشه و متعلق رو ما ملکیت قرار بدیم، کما عرفته من کلام المشهور، که دانستی ما آمدیم گفتیم مشهور نزاع در معاطات رو در موردی آوردن که طرفین قصد ملکیت دارن، خصوصا محقق ثانی، که محقق ثانی آمد کلمه اباحه در کلام مشهور رو حمله بر ملکیت کرد. فلا یجوز له، یعنی لا یجوز للمحقق ثانی، ان یرید به قوله المتقدم ان سیق العقود، به اون کلامی که گذشت از رساله سیق العقود محقق ثانی. محقق ثانی که همون محقق کرکیه، یک رسائلی داره که در چند سال پیش این رسائل محقق ثانی در دو جلد منتشر شد، کتاب بسیار نفیسیه. یکی از رساله های محقق ثانی رساله است در سیق العقود و الایقاعات، اونجا این حرف رو زد ان صیغت الفاقد للشرایع مع الترازی یدخل فی المعاطات، صیغه فاقد للشرایع در صورت ترازی داخل در معاطات میشه. شیخ میفرماید که این کلمه ترازی در کلام محقق ثانی لا یجوز ان یرید ات تراز جدید، این ات تراز جدید مفعول برای اون یریده است. محقق ثانی از این مع ترازی در عبارتش نمیتواند اراده کند ترازی جدید را. کدام ترازی جدید؟ الحاصل بعد العقد لا علی وجه المعاوضه، که لا علی وجه المعاوضه نه علی وجه الاباحه. لا علی وجه المعارضه علی وجه الاباحه، خود محقق ثانی که آمده کلمه اباحه در کلام مشهور را حمله بر ملکیت کرده، نمیتواند از این ترازی بر اباحه رو اراده کنه. حتما باید ترازی علی وجه المعاوضه رو اراده کنه. ترازی علی وجه المعاوضه همون ترازی بر ملکیته. پس شیخ اثبات فرمودن ما چیزی به نام ترازی جدید که بتوانیم اسمشو معافات بگذاریم نداریم. اگر ترازی جدید عنوان اباحه رو داره، اگر معاطات عنوان ترازی جدید را نداره. این خلاصه اشکال شیخ. خب مرحوم شیخ تا اینجا اقوال رو بیان فرمودن، جمع بین اقوال رو از نظر صاحب مفتاح الکرامه ذکر کردن و مورد اشکال قرار دادن. حالا از اینجا خودشون شروع میکنن به تحقیق در اصل مسئله که ببینیم آیا عقد قولی فاقد الشرایط، عقد فاسد، آیا معاطات هست یا نه. مرحوم شیخ میفرمایند به نظر ما مسئله چهار صورت داره. صورت اول و دوم قطعا معاطات نیست. صورت سوم قطعا و بلا اشکال معاطات هست. و صورت چهارم معاطات هست با دو شرط. مسئله رو چهار صورت می کنن و این خلاصه چهار صورت بود که عرض کردیم، این نتیجه شد. حالا یکی یکی اینها رو باید بیان بکنیم. خوب دقت بفرمایید. صورت اول این است که بعد از این که یک عقد فاسدی برقرار می شود، اون تقابض و قبض و اقبازی که در عالم خارج واقع می شود یک تقابض قهری و اجباریه. یعنی اینها راضی به این تقابض نیستن، اما چون فکر میکنن این عقد صحیحه و فکر میکنن که باید به مقتضای عقدشون عمل کنن، میان قبض و اقباض واقع میکنن. حتی در اون صورتی هم که در واقع عقدشون صحیح باشه، میل باطنی به قبض و اقباض ندارن. مثل این که در خیلی از معاملات هم همین مسئله واقع میشه، یک عقدی برقرار میشه، عقد لفظی، اما وقتی عقد تمام شد اما طرفین یا لااقل احد الطرفین میل به ترتب آثار بر این عقد نداره، رضایت متعلق به اقباض و قبض یعنی تقابض در کار نیست. اگرم میان قبض و اقباض انجام میدن، چون متشرعن، چون این که فکر میکنن باید آثار عقد رو بر عقد مترتب کنن، میان قبض و اقباض واقع میکنن. خب شیخ میفرماید اگر یک قبض و اقباض این چنینی واقع شد، بلا شک این قبض و اقباض معاطات نیست، بلا شک این عقد فاسد عنوان معاطات رو نداره. این صورت اول. صورت دوم این است که نسبت به تقابض رضایت دارن، اما رضایتشون یک قیدی داره. قیدش این است که ملکیت حاصل بشود. در صورت این مالش رو میده که معتقد است به این که اون مال ملک این شده و بالعکس تقابض رو راضی هم برخلاف صورت اول که رضایت به تقابض نبود، در صورت دوم رضایت به تقابض هست، اما رضایتشون یه قیدی داره، قیدش حصول ملکیته. اون وقت ما قانون داریم که با انتفاع قید مقیدم چه می شود؟ منتفی می شود. اگر این قید که حصول ملکیته بعد از اینکه معلوم شد عقد فاسد این قید محقق نشد، رضایتم در کار نیست. اگر رضایت در کار نبود، مسئله معاتات در اینجا منتفی میشه. این دو صورت. صورت سوم که در اینجا هست میفرمایم که اگر بعد از آنی که عقد فاسد را منعقد کردن، بیان از این عقد فاسد اعراض کنن، بگن خب حالا ما اصلا کاری نداریم، اون عقد فاسد کل عدم، ما یه قبض و اقبازی به قصد انشاء تملیک انجام میدیم. خب اینم شکی نیست که این قبض و اقباض عنوان معاتات رو داره. باقی میمانه صورت چهارم. صورت چهارم عبارت از این است که به قبض و اقباض یعنی تقابض رضایت دارن، اما رضایتشون مقید به حصول ملکیت نیست. فل واقع ولو فی ظاهر رضایتشون مقید به ملکیته، اما در واقع اگرم ازشون سوال کنیم که اگر ملکیتی برای شما محقق نشه آیا راضی هستید، میگن بله. به عبارت اخرى در صورت چهارم فرض مسئله اونجاییست که مقصود طرفین ملکیت نیست فی الواقع، بلکه مقصود اصلی طرفین این است که هر کدام بتونن تو این مال تصرف کنن. اینا برای این که به این مقصود اصلی برسن آمدن یه عقدی خوندن، این عقد فاسد بوده، اما رضایت دارن به این که هر کدام در مال دیگری تصرف بکنن. شیخ می فرماید که ما اگر بخوایم این عقد فاسدی که یک رضایت این چنینی درش هست که اگرم بیایم ازشون سوال کنیم و بهشون بگیم این عقد اگر فاسد باشه و ملکیت حاصل نشود، شما باز قصدتون تصرف هست، میگن بله. شیخ میفرماید اگر این بخواد معاتات باشه متوقف بر دو شرطه. شرط اول این است که ما در باب معاملات رضایت فعلی را لازم ندانیم، رضایت شعنی و باطنی هم کافی باشه. اینها الان دارن یه عقدی میخونن، عقد فاسد، رضایت فعلیشون به حسب ظاهر تعلق پیدا کرده به ملکیت، اما میگیم یه رضایت شعنی و باطنی هم داریم، یعنی بهشون اگر مراجعه کنیم بگیم اگر ملکیت حاصل نشود بازم شما راضی به تصرف هستید، میگن بله. بگیم همین مقدار رضایت باطنی در معاملات کافی. بگیم آیه شریفه تجارتن انتراد که کثیری از فقها گفتن مراد تجارت بالفعله، بگیم نه، تجارت اهم رضایت عرض می شود، اهم از این که اون عرض می شود انترازی که در آیه ترازی می خواد ترازی بالفعل باشه، می خواد ترازی ترازی باطنی باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما در معاتات نه قبض رو لازم بدانیم و نه مطلق الفعل را. بگیم در باب معاتات مجرد و ترازی و مجرد و وصول و کل من المالین الی الاخر، این کافیه. هیچ قبض طرفینی نباشد، هیچ اعطاء من طرف واحد و اخذ از طرف دیگرم در معاطات لازم ندانیم. مجرد وصول، همین مثالی هم که مرحوم شیخ در یکی از تنبیهات زده، مثل همین که پول رو میاییم میگذاریم در کاسه سقا، آب رو بر میداریم، بگیم همین مقدار در تحقق معاطات کافیه. اگر این دو شرط باشد، اینجا معاطات هست، اگر نباشد معاطات نیست. حالا ببینیم این دو شرط رو مرحوم شیخ چه برخوردی باش دارن و تفصیل الکلام. تفصیل الکلام دیگه ربطی به این جمع صاحب مفتاح الکرامه دیگه نداره، بحث اشکال به جمع تمام شد. تفصیل الکلام یعنی تفصیل کلام در محل نزاع، که بالاخره ببینیم خود شیخ انصاری آیا عقد فاسد را معاطات میداند یا نمیداند. بفرمان مسئله چهار صورت داره. ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرایط، اما صورت اول ان یقع تقابضهما بغیر رضا من کل منهما فی تصرف الاخر، رضایت به تقابض ندارد، واقع می شود تقابض بدون رضایت هر کدام در تصرف در مال دیگر. خب میگیم اگه رضایت نیست چرا تقابض انجام میدن؟ بل حصل، یعنی حصل این تقابض قهرن علیهما، علیهما او علی احدهما، اونجایی که از یک طرف قبض بشه. خب میگیم آقا قهرن یعنی چی؟ معنا میکنه این و اجبارن، تفسیر برای قهرنه و اجبارن علی العمل به مقتضی العقد. یه عقد فاسدی واقع شده، یعنی یه عقدی واقع شده، اینا باطنن میل ندارن به اینکه اینجا قبض و اقبازی واقع بشود. یعنی حتی این رو در خارج مطلب توضیح دادن، این رضایت به تقابض نیست، حتی در عقد صحیح هم معنا داره. ممکنه یه عقدی که واقعا هم صحیح واقع بشود، اما اینا دیگه رضایت به تقابض نداشته باشن، بلکه از باب این که میبینن حالا باید به مقتضای عقد عمل کنن، میان در اینجا قبض و اقباض انجام میدن. حالا اینجا که فی الواقع دیگه عقد فاسده، که دیگه مسئله تشدید میشه. فلا اشکال فی حرمت تصرف المقبوض علی هذا الوجه، شکی نیست که تصرف در مقبوض بر این وجه، یعنی این وجهی که نسبت به تقابض رضایت ندارن، تصرف حرامه. خب اگه تصرف حرام شد معلوم میشه این صورت معاطات نیست. این یک. و کذا یعنی لا اشکال فی حرمت تصرف، صورت دوم بیان میکنن. این وقع علا وجه رضا، این وقع یعنی وقع تقابض، تقابض درش رضایت هست، اما رضایتش یه قیدی داره. الرضا ناشی عن بناء کل منهما علی ملکیت الاخر، رضایتی که ناشی می شود از بناء هر کدام بر ملکیت دیگری. اون وقت اینجا دقت کنید، گاهی اوقات اعتقادن انسان بنا میگذاره بر اینکه دیگری مالک شد نسبت به مالش، گاهی تشریعاً اعتقادن، یعنی از باب جهل مرکب. مثلا من فکر میکنم در شرع اسلام عربیت در صیغه بی معتبر نیست، فکر میکنم، جهل مرکب دارم، خیال میکنم شارع عربیت رو معتبر نکرده، میام یک عقد فارسی برقرار میکنم، اینجا بنا میگذارم با این عقد فارسی مشتری مالک مال من میشه، اعتقادم دارم، منتها اعتقادم از باب جهل مرکبه. گاهی اوقات تشریعنه، یعنی من میدونم شارع عربیت رو معتبر کرده، اما من میام از باب ادخال و ما لیس من الدین فی الدین میگم علاوه بر این که بیع عربی صحیح است شرعاً، من میگم بیع فارسی هم شرعاً صحیحه. این میشه تشریعاً. اون وقت اگر اعتقاداً یا تشریعاً باشه، نتیجهش این میشود من بنا گذاشتم که مشتری مالک منه، مشتری هم بنا گذاشته که من مالک ثمن او هستم. خب نیازی البته به این کلمات نبود، اینا گاهی اوقات مطلب روی مقداری منحرف میکنه. رضایت مقید به حصول ملکیته، یعنی فکر میکنم دیگری مالکه، حالا که فکر میکنم مالک شد یا اعتقادن، یعنی از باب جهل مرکب یا تشریعن. اینجا هم میفرماین کذا، یعنی در این تصرف حرامه. چرا؟ میفرمان کما فی کل قبضن وقع علا حاضر بس. این کما نه تشبیه و تمثیل برای تشریعنه نه برای اعتقادن، ربطی به اینا نداره. کما میخوره به اون انوقعه، انوقعه علا وجه رضایی که ناشی از ملکیته، مثل کجا؟ کما فی کل قبضن وقع علا حاضر بس، یعنی وقع علا وجه ملکیه. مثلا ببینید، من فکر میکنم این کتاب مال شماست، میام به شما میدن به خیال اینکه این کتاب اصلا بحث معاملم نیست، میام به کتاب رو به شما میدم، من خیال میکنم کتاب مال شماست، اما شما یقین دارید کتاب مال شما نیست. اگر شما آمدید قبض کردید، این قبضتون چیه؟ حرامه. فی کل قبض وقع بر همین وجه ملکیت. خب اینجا هم این تصرف حرامه. این لعنه تعلیل برای اون کذاست. چرا تصرف در این صورت دوم حرامه؟ لعنه حیثیت کون القابض مالکا، حیثیت مالک بودن قابض، مستحقن لما یقبضه، این که قابض اونی که میگیره استحقاق داره، این حیثیت جهتون تقییدیه، یک حیثیت تقییدیه. اینجا باید یه اشاره بکنیم که ما دو جور قیود داریم و دو جور حیثیت داریم. یک حیثیت تقییدیه داریم، یک حیثیت تعلیلیه. اگه در ذهن شریفتون باشه، در اصول الفقه مرحوم مظفر یک جایی مفصل این رو برای شما توضیح داده. در کلمات علما هم مثل الفبا این مسئله خیلی رایجه، حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه. حیثیت تقییدیه یعنی اون حیثیتی که عنوان قیدیت داره، قید یعنی اونی که عنوان جزئیت داره، جز یعنی اونیست که اگر منتفی شود کل منتفی میشه. این خلاصه شد. مثلا ببینید، میگیم اکرم العالم العادل، اکرم العالم العادل، میگیم این عادل حیثیته، اما حیثیت تقییدیه. حیثیت تقییدیه یعنی قید موضوع حکمه. وجوب اکرام آمده روی عالم، عالمی که مقید به عدالت باشه. خب گفتیم اگر یک حیثیتی تقییدیه شد، قید به منزلت الجزئه، یعنی عادل میشه جزء الموضوع. جزء اگر شد، جزء ینتفی یعنی اگر منتفی شود کل منتفی میشه. یعنی اگر این عالم یه روز عدالتشو از دست داد، دیگه وجوب اکرام نداره. اما گاهی اوقات حیثیت تحلیلیت، میگیم اکرم العالم نافع، عالم نافع رو اکرام بکن. و از قرینه خارجیه، اینم دقت کنید، بخوایم یه جایی بفهمیم این حیثیت تقییدیت یا تحلیلیه، باید از قرینه خارجیه بفهمیم. و اگر یه وقتی هیچ راهی پیدا نکردیم بر اینکه این حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه، یه بحثی دارن بزرگان که اینجا رو حمله بر تقلیدیه بکنه یا تحلیلیه. حالا از قرینه خارجی فهمیدیم این نافع حیثیت تحلیلیه. حیثیت تحلیلیه یعنی به منزلت العلت. علت که شد یعنی خارج از موضوعه. موضوع ما فقط عالمه. اکرم العالم النافع برمیگرده به این جمله، وقتی حیثیتش تحلیلیه است به این برمیگرده، اکرم العالم لانه نافع. دیگه عنوان جزء موضوع را نداره. اگر جزء موضوع نداشت میگیم آقا موضوع عالمه. در نتیجه اگر یک زمان این عالم هم نفعی برای مردم نداشت، باز اکرامش چیه؟ واجبه. وجوب اکرام داره. در اونجایی که میگفتیم اکرم العالم العادل، عادل حیثیت تقییدیه داره، با انتفاع عدالت وجوب اکرام از بین میرفت چون موضوع منتفی شده. اما اینجا با انتفاع نافعیت موضوع از بین نرفته، وجوب اکرام باقی میمونه. این فرق بین این دوتاست. اون وقت در مانع نفی شیخ میفرماید رضایت به تقابض، رضایت از حیث این که ملکیت حاصل میشه، این حیثیت حیثیت تقییدیت. حیثیت تقییدیه که شد گفتیم به منزلت الجزء، اگر منتفی شود کل منتفی میشه، اگر ملکیت نباشه رضایت نیست. ینتفی به انتفاع ها فی الواقع، به انتفاع این جهت در واقع. ینتفی یعنی ینتفع رضا، رضایت منتفی میشود. کما فی نظائره، یه نظائر حیثیت تقییدیه، هر جای حیثیت تقییدیه باشه همین حکمو داره. و هازان الوجهان مما لا اشکال فی، اشکال نیست در حرمت تصرف در عوضین و عنوان معاطات نداره. شما میان سراغ صورت سوم، انه لا اشکال فی الجواز، یعنی جواز تصرف و این که معاطات هم هست. اذا اعرضا عن اثر العقل و تقابضا به قصد انشاء تملیک، بگن ما کاری به عقل نداریم، کاری به اثرش هم نداریم، قبض و اقباض رو به قصد انشاء تملیک انجام میدیم. لیکون معاطاتا صحیحا عقیب عقد فاسد، عقیب اون عقد یه معاطاتی باشه. و اما میرن سراغ صورت چهارم، اما ان وقع الرضا به تصرف بعد العقد، اگر رضایت به تصرف بعد از عقد باشد، من دون ابتنائهی، بدون اینکه مبتنی باشد این رضایت، الاستحقاقهی بالعقد سابق، بر استحقاق تصرف به سبب عقد سابق. ولا قصد، یعنی من دون قصد لانشاء تملیک، الان بعد از عقد دیگه قصد انشاء تملیک ندارن. بل وقع، یعنی وقع رضا، این رضایت واقع شده مقارنا لاعتقاد الملکیت الحاصله، مقارن با اعتقاد ملکیتی که برای هر کدام حاصله. به حیث لولاها، یعنی لولا الملکیه، کان رضا ایدن موجودا، اگرم برای هیچ کدام ملکیت حاصل نشه رضایت به تصرف موجوده. و کان المقصود الاصلی، باز توضیح میدن مقصود اصلی از معامله تصرف است. دنبالش اضافه کنید یعنی ملکیت نیست، مقصودش این است که هر کدام بتونن در این مال تصرف بکنن. و اوقعا العقد الفاسد، عقد فاسد رو ایقاع کردن و ایجاد کردن، وسیلتن له، به عنوان وسیله تصرف. خب میگیم آقا از کجا ما بفهمیم مقصود اصلی اینا اینه؟ میفرماد و یکشف عنه، یعنی و یکشف عن المقصود الاصلی، انه لو سئل کل منهما من رضا به تصرف صاحبه، اگر سوال شود هر کدامی که از این دوتا از رضایتش به تصرف رفیقش، علا تقدیر عدم تملیک، او فرض این که رفیقش چیز رو ملک این نکرده،
از این سوال کنیم حالا که او چیزی رو ملک تو نکرده، این عقد اثر در ملکیت نداشته، تو راضیه به تصرف هستی؟ او بعد تنبیهی علی عدم حصول الملک، بعد از این که آگاه شود بر این که ملکیت حاصل نشده، بهش بگن این عقد فاسد، ملکیت محقق نشده، لو سئله کان راضیان، راضیه. میگه بله من هدف اصلیم این است که دیگری بتونه در مالش تصرف کنه، دیگری هم همین حرف رو میزنه. و ادخال و حاضات المعاتات یتوقف و علا امرین، ادخال این مطلب در معاتات بر دو امر متوقف هست. که حالا این دو رو توضیحش هم دادیم، تفریحش فردا. و صلی الله علی محمد.